بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثی رو که امشب ادامه میدم سومین قسمت از بحث رجعته. یکی از مبانی اعتقادی در ناحیه اصول بحث رجعت، مبانی اصلی اعتقادی مذهب حقه تشیع. معنای لغویش رو گفتیم، معنای اصطلاحی که به معنی اصل اعتقادیه به این معناست که خداوند به حسب آیات و روایات در آخر الزمان که تطبیق پیدا می کند با دوره ظهور امام عصر علیه السلام، عده‌ای از مردگان رو بر می گرداند که یا دارای ایمان محض هستند و یا دارای شرک محض هستند، حد وسط نداره. ممحزین در ایمان و ممحزین در شرک، اینا رو بر میگرداند به عالم دنیا به همان صورتی که قبلا در دنیا بودن، یعنی به همون قیافه. قیافه آخرش چه بوده؟ همون قیافه. بر میگردند تا اهل ایمان به جهت اون صبوری که کردن، نصرت و یاری که کردن دین خدا را، در این دوره حکومت حق قرار ببینن و اونهایی هم که اهل گناه بودن انتقام ازشون گرفته بشه. این اصل اعتقادی شیعه است. آیا میتوانید این اصل اعتقادی رو اثبات هم بکنید یا نمیتوانید؟ اولا این اصل اعتقادی ما مخالف داره، مخالفینمون هم طرفداران مکتب خلیفه خلفا هستند، طرفداران صحیفه هستند. دیروزم من این نکته را عرض کردم که سنی ها و وهابی ها از نظر اکثر اصول اعتقادی با هم یکی هستند، فقط از نظر رفتاری با هم متفاوتند. وهابی ها دست به سلاح هستند و عملیات انتحاری و چه و چه و چه، ولی از نظر اصول اعتقادی اکثر موارد چون یکیه. این مخالفت هایی که من میگم طرف وهابی ها نیست، اینها مادون اینا هستن که ما بخوایم چیزی سوالی از اونا رو جواب بدیم، چون سوالاتشون همه سوالات بی پای و اساسه. اینها در مبنای فکری اهل سنت. بی توانید اثبات کنید یا نمی توانید اثبات کنید، گفتیم هم دلیل عقلی وجود داره هم دلیل نقلی وجود داره. به جهت شرافت دلیل نقلی اول دلیل نقلی رو شروع کردیم. اولین چیزی رو که بیان کردیم از آیات بود، گفتیم آیات قرآن که میتواند اثبات کند رجعت رو به دو دسته تقسیم میشه. دسته اول طایفه از آیات بودند که اثبات میکردند در امتهای گذشته رجعت اتفاق افتاده. رجعت یعنی بازگشت اموات از دنیا به عالم، از آخره، از عالم برزخ به عالم دنیا، بازگشت اموات از عالم برزخ به دنیا، اینو بهش میگن رجعت. رجعت اصطلاحی اینی که در آخر زمان اتفاق میفته، در دوره ظهور امام عصر اتفاق میفته، یه طایفه های خاصی میان. تفاوت اینه. و الا این که بازگشت پیدا بشه از عالم برزخ به عالم دنیا، یه عده از آیات این معنا رو اثبات میکنه که در امتهای گذشته اتفاق افتاده، که دیروز سه آیه رو مفصل مورد بررسی قرار دادیم و دو آیه رو هم اشاره کردیم و آدرس دادیم. از جمله اساساً معجزه حضرت عیسی علیه السلام همینه، احیل موتا، زنده کردن مردگان، یعنی کسانی که از دار دنیا رفتن ایشان به اذن الله از عالم برزخ برشون میگردن به دنیا. دیروز چهار مورد رو هم مثال زدیم که اینا زندگی کردن، صاحب فرزند شدن، یعنی یک حالت تجرد پیدا نکردن، همون زندگی دنیایشون بود، زن گرفتن، بچه دار شدن، مدت ها زیستن. این یک طایفه از آیاته که بیان شد. اما طایفه دوم آیات رو که امشب خواهم گفت به سه آیه اشاره میکنم، اینا از نظر دقت در آیه هم برای شما اهمیت داره. اولین آیه در این آیه واژه حشر به معنای کوچ دادنه، کوچشون میدین، بیرونشون میکنین، بیرون ساختن از یک مأمن رو میگن کوچ دادن. عرب به واژه حشر تلقی میکنه. یک. دو، آیه شریفه نحشرو آورده، نحشرو ما این کارو میکنیم، در حالی که این کار کی انجام میده؟ خدا انجام میده. این هم واضح و از تفسیریست. مفسرین میگن میگن که خداوند هرگاه بخواهد قدرت و سلطه اش را اثبات کنه همواره از واژه های جمع استفاده میکنه، میگه ما این کارو میکنیم. اما هر جا بحث ملاطفت و لطف و رحمت باشد از واژه من استفاده میکنه. متکلم مع الغیر از واژه هایی است که سلطه و قدرت رو میرساند، متکلم وحده یعنی همون من یعنی انا از واژه هایی است که مهربونی رو میرسونه. اینم یه نکته تفسیری. من که در آیه آمده، من کل امت، من تبعیضی است، از هر امتی منتها بعضی ها رو، نه همه رو، همه اونایی که ما رو تکذیب میکردن نه، از هر امتی بعضی از کسانی که ما رو تکذیب میکردن. این رو هم میگم من تکذیبیه. یوزعون هم که واژه در واقع آیه بهش اشاره کرده، مراد این است که اینا برمیگردن ولی آزادی عمل ندارن، در اونجا نگهشون میدارن. این چهار نکته در آیه. اینا رو که کنار هم میذاریم، نتیجه آیه میشود به این که خداوند در یه روزی از هر امتی یه عده‌ای رو که تکذیب کننده آیاتش بودن رو بر میگرداند، محشور میسازد. مفسرین شیعه میگن بستر این آیه فقط چی هستش؟ رجعته، یعنی از عالم برزخ یه عده از تکذیب کننده های آیات الهی رو برمیگردونه به دنیا. چرا به این حشر میگن حشر رجعت و نمیگن حشر قیامت؟ دلیلش چیه؟ حشر قیامت مربوط به همه است، همه محشور میشن. اینجور نیست که خدا بعضی رو در قیامت محشور کنه، در قیامت همه محشور میشن. آیاتش توجه بفرمایید، در سوره مبارکه کهف آیه 47 و حشرناهم ما محشور میگردانیم آنها را فلم نقادر منهم احدا، هیچ کس تاب مقاومت با ما نداره، همه میان. آیه دوم سوره مبارکه مریم 93، ان کل من فی السماوات والارض، هر کسی که در آسمان و زمین هست، الا آت الرحمن عبدا، مگر این که خاضعانه به محضر حضرت حق شرف یاب میشه. هر کسی. در آیه قبلی حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، هیچ کس و فروگذار نخواهیم بود، همه میان. حشر قیامت عمومیست. سومین آیه و یوم نحشرهم جمیعا، روز قیامت مختصاتش این است که همه طوایف محشور میشن. اما این آیه بفرماید چی؟ من کل امتن ممن یکذب و با آیاتنا فوجن، البته فوج قبلا باید گفته میشد، از هر امتی که تکذیب کننده ما بودن یه دستشون رو محشور بکنیم. این معلوم میشه مراد حشر قیامت نیست، چون حشر قیامت عمومیه، مربوط به بعضی طوایف نیست. مضافاً این که ما قبل از این که قیامت سر بزند، قیامت بقتتاً سر نمیزنه، میدونی یا نمیدونی؟ اینجوریست که شب بخوابی صبح قیامت بشه. اینو قرآن کریم بفرمایید در سوره مبارکه محمد آیه 18، فهل ينظرون، آیا کافران انتظار دارن؟ الا ساعتاً تأتیهم بغتتاً، اید که قیامت یهو سر بزنه؟ فقط جا اشراطها، در حالی که نه ما علامتهای قیامت رو رسوندیم بهتون، ما داریم بهتون میگیم قیامت داره واقع میشه، قیامت یهو واقع نمیشه ها، ما علامتهای وقوع قیامت رو به شما رسوندیم. اشراط جمع شرط، شرط به معنای علامت. بگه مردم فکر میکنن که قیامت یهو سر میزنه، نه اینجوری نیست، ما علامتهای قیامت رو داریم بهتون نشون میدیم. قیامت چند تا علامت داره؟ 13 علامت داره. میدونستی یا نمیدونستی؟ نه، از کجا بدونم؟ کتاب که نیست، ما نمیخونیم، وقتش نیست، تو اینترنت هم این خبرها نیست، توی کتاب های درسی هم این خبرها نیست، تو تلویزیون هم این خبرها نیست، توی بازی های یا رایانه ای هم که بازی خبرها نیست. اما خدا داره میگه آقا ما علامتاشو رسوندیم بهتون، 13 مورد داره. یکی از مهمترین علائم قیامت و رسیدن قیامت بعثت نبی اکرمه، 13 مورده. حالا یکیش بعثته، اما سه تای دیگش وقتی بیان میشه در سوره مبارکه نم آیه 82 83 84، اشراط الساعه، یعنی هنوز قیامت نشده، یعنی هنوز دنیا به پای خودش هست، یکی از اون اشراط و ساینه اخرجنا لهم دابتون من الارض، خروج جنبنده از زمین. یال بحث تفسیر داره، من نمیخوام بگم، فقط این از اشراط و ساست. دو، و یوم نحشر من کل امت فوجن، همین آیه که ما خوندیم برای رجعت، یه طایفه از برزخ برمیگردن. این هم از علائم چیه؟ اشراط و ساست. این هم از علائم وقوع قیامته. سومی، و یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض، نفخ صوره که جناب اسرافیل میدمد، بنیان جهان ماده به هم میخوره، آنگاه در دمیدن دوم حشر عمومی اتفاق میفته. آیه‌ای که ما خوندیم در سوره مبارکه نمل 83 جزء آیات اشراط الساعه است، یعنی علامت قیامت، و هنوز قیامت اتفاق نیفتاده. بنابراین لازال باید گفت این که امتی از تکذیب، گروهی از تکذیب کنندگان هر امت برمیگردن، انما این که فقط در کجا برمیگردن؟ در دنیا برمیگردن. و اینم آینده رو داره میگه، ما این کار خواهیم کرد، نه اینکه کار شده. این برمیگردد به اصل ظهور امام عصر علیه السلام. یه عده از کسانی که آیات الهی رو تکذیب کردن برمیگردن. یکی از مهمترین آیات الهی بحث امامته. کسانی که امامت رو منکر میشون، تکذیب میکنن، خدا برشون میگردونه. یکی از مهمترین گروهایی که آیات الهی که امامت بود رو تکذیب کردن، مکتب سقیفه هستن. کسانی که علی رو گذاشتن کنار، آیه الهی رو گذاشتن کنار، جاش کس دیگر رو قرار دادن. فرقه دیگری که این کارو کردن در مسئله کربلا، این کارو کردن، اینا آیه الهی رو تکذیب کردن، اینا بر میگردن. آنگاه معنا پیدا میکند که شما در زیارت عاشورا از حضرت حق میخواهید که زیر سایه رکاب امام عصر علیه السلام منتقم از دشمنان بله امام حسین باشید. چجوری باشید؟ چون اینا تکذیب کردن حضرت امام حسین رو، و امامت از آیات الهی است، و چون رجعت اینها برمی گردن، امام عصر علیه السلام با اینها چی بشه؟ مواجه بشهد. این یک آیه که نحشر در آینده ما این کار خواهیم کرد. آیه دوم، آیه دوم در سوره مبارکه فصلت آیه 19. استدلال بسیار ساده است. آیه می‌فهمد و حرامون علی قریت اهلکناها انهم لا یرجعون. یک توایفی که گناه کردن مثل قوم لوط، مثل قوم سمود. لوط دوچار اون گناه بودن، قوم سمود هم مبارزه مستقیم با پیغمبر خدا کردن. حضرت به صالح بهش فرمود این شطور ناقت الله، برای شما اتمام حجت، با این شطور در نیافتید. این هر جا خواست غذا بخوره، آب بخوره، پیش نکنید که اگه این کار کردید عذاب الهی نازل میشه. و اونها این پیغمبر رو به جدیت نگرفتن، شطور رو پی کردن، عذاب آمد، صاعقه زد، فاذن همشون مردن. یه ده از امتها گناه کردن، پای گناهشون مردن، ولی یه ده از امتها گناه کردن ولی به برکت وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت خداوند اونها را عذاب نکرد. ما کنا به معذبیهم و انتفیهم. به پیغمبر میگه پیغمبر ما این مردم رو دیگه عذاب نمی کنیم مادامی که تو بین اونها باشی، چه وجود نازنینت در دنیا باشد، چه در برزخ باشد، ما دیگه از اون عذابهایی که برای قوم لوط می آوردیم و سمود می آوردیم دیگه از اون عذابها نمی آریم. حالا آیه چی میگه؟ در سوره مبارکه فصلت آیه 19 می فرماید اون امتهایی که گناه کردن ما هلاکشون کردیم، اینا حرام است که بیان، حرام علی قریه اهلکناها، حرام است اون امتهایی رو که هلاک کردیم بیان. الله انهم لا یرجون، اینها رجوع کننده نیستن. به کجا رجوع میکنن؟ به دنیا یا به آخرت؟ بله، به دنیا. چرا؟ چون آخرت حشر عمومیه، همه میرن، اصلا امکان نداره که یک موجودی باید به قیامت پاش باز بشه و باز نشه. این که بگم یه موجودی باید پاش به قیامت باز بشه و باز نشه یعنی چی؟ یعنی این که تنها موجوداتی که در قیامت محشور میشن موجوداتی هستن که عقل دارن، تکلیف دارن. و این موجوداتی که عقل دارن و تکلیف دارن چند گروه هستن؟ سه گروه: یک انسان‌ها، دو جنیان، سه ملائکه. آیا حیوانات محشور میشن یا نه؟ مطلقا محشور نمیشن، ولی بعضی از حیوانات به عنوان شاهد باید حضور پیدا بکنن. این که گفتم هر کسی که باید حضور پیدا بکنه، مراد این است که انسان و جن و ملک که قطعا هستن، همشون هستن، منتها برخی از موجودات هم که تکلیف ندارن به عنوان شاهد باید چیکار بکنن؟ حضور پیدا بکنن، زمینه پرونده هستن به عنوان شاهد. بحث در اینه که آقا جان میفرماید به این که اونها این که گناه کردند و هلاکشون کردیم، اینا حرامی که برگردن، اما اونایی که گناه کردند و هلاکشون نکردیم، اینا برمیگردن. کجا برمیگردن؟ به دنیا یا در قیامت؟ مسلم در دنیا. ما همین معنا رو روایت داریم از ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام فهمم این که رجعت برای گناهکاران یک نحوه عذابه، اینا بر میگردن تا انتقام ازشون کشتی بشه. حالا اونایی که گناه کردند و هلاک شدند، دیگه عذابشونو در دنیا دیدن، لازم نیست دوباره برگردن. پس بفهم اونایی که گناه کردند و هلاکشون کردیم، اینا حرام برگردن. بنابراین به مفهوم آیه یک طایفه از گناهکاران که هلاک نشدن، اینا چه خواهند شد؟ برخواهند گشت. اینم جز رجعت چیز دیگری نیست. کجا برمیگردن؟ به دنیا. سومین آیه که خیلی آیه زیبایی است که دعا بکنیم انشاءالله ما هم جز مصداق آیه سوم باشیم. آیه دوم مال گناهکاران بود، آیه اول هم مال گناهکاران بود. آیه دوم سوم مال کیه؟ در سوره مبارکه غافر آیه 51: انا لننصر رسولنا، به درستی که ما یاری میکنیم پیامبرانمان را، و الذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردند با اون پیامبران، فی الحیات دنیا، در زندگانی دنیا، و یوم یقوم الاشهاد، و روزی که در واقع شاهدان قیام خواهند کرد. خب دقت بفرمایید، خداوند بفرماید به این که ما یاری بکنیم. یاریمون در کجا اتفاق میفته؟ بله، فی الحیات دنیا، در دنیا اتفاق میفته. یک. دو بفرماید انا لننصرو، دو تا علامت تأکید میاره، یعنی حتما این کار انجام میدیم. درست شد؟ پس میفرماید این یاری ما تو دنیاست. بعد میفرماید حتما یاری میکنیم. درست شد؟ بعد کیو یاری میکنیم؟ رسولنا، پیامبرانمون، والذین آمنو. حالا سوال ما اینه، خدا وکیلی در بین 124 هزار پیغمبر و 11 امام معصوم چند نفرشون یاری کردی؟ کدام یک از اهل ایمان یاری شدن؟ قل و شذ. اما آیه میفهمه رسولنا، رسول جمع است، به ضمیر متکلم و الغیرم اضافه شده، افاده عموم میکند، یعنی ما همه انبیا و ایمان آورندگان رو در حیات دنیا چیکار بکنیم؟ یاری خواهیم کرد. منتهای یوم یقوم اشهاد، روزی که اشهاد شاهدان قیام میکنند. این هم یکی از آیات دلالت بر چی میکنه؟ رجعت میکنه. چون مسلم همه انبیا در دوره عمر خودشون، همه انبیا در دوره عمر خودشون یاری نشدن، و حالی که قرآن کریم میگه ما همه رو یاری میکنیم، از آدم تا خاتم، و این هنوز تحقق پیدا نکرده. در یک اصلی اتفاق خواهد افتاد، یوم یقوم الاشهاد. رسولنا همه انبیا و الذین آمنو و کسانی که ایمان آوردن، و الا بله ممکنه جست گریخته در طول تاریخ یه عده از انبیا مورد عنایت قرار گرفته باشن، یه عده ایشون، اما نه همشون. و حالا که این آیه بگه ما همه رو کمک میکنیم، و وقت میفهمد نصرت میدیم. نصرت در کجاست؟ نصرت در جاییست که دو طرف در حال جنگن. و گفتیم این آیه هم میفرماد که فی الحیات دنیا گروه انبیا و اهل ایمان این ور قرار میگیرن، و مخالفین و دوستانشون اون ور قرار میگیرن، اینا در حال جنگن. ما یه روزی اینا رو کمک میکنیم، و این روز در رجعته. این روز در رجعت هست. این سه تا آیه هم به دلالت قطعیه اثبات میکند به این که رجعت اتفاق خواهد افتاد. اما از بین روایات هم ما شواهدی داریم. ما یه روایت از متن عامه بخونیم برای اثبات رجعت، و بعد بقیه روایات رو در جلسه بعد از متون عرض به حضورتون که شیعه بخونیم. عامه اصل رجعت رو قبول ندارن، میگن این عقیده عقیده انحرافی است، مربوط به کسانی است که در دوره جاهلیت زندگی میکردن، و از اهل اسلام یه فرقه ای که اهل بدعت هستن این رو قبول دارن، شیعه رو میگن. منتها تفسیرشون از رجعت تفسیر غلطیه، ولی همونا این آیه رو این روایت رو نقل میکنن. یه روایتی رو نقل میکنن در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هست، احمد ابن حنبل در مسندش نقل کرده، ابن ماجه در سننش نقل کرده. اون دو تا کتاب که بگی کفایت میکنه. احمد هم یکی از مهمترین مساند رو سنن رو داره، اون هم کتابش کفایت میکنه اگر بپذیرن، مسندش رو بپذیرن. این چهار تا آدم، این روایت رسول اکرم از ابو هریره، من روایت رو از سنن ابن ماجه آوردم، ابو هریره از رسول اکرم نقل میکنه. اون سه تای دیگه هم همین مضمون رو میگن، میگن پیغمبر فرمود لتتبعن سنت من کان قبلکم باء بباء و ذراعا بذراع و شبرا بشبر حتی لو دخلوا فی حجر زب لدخلتم فی. پیغمبر فرمودن امت اسلامی شما هم تمام اون چه که در امتهای قبلی براشون اتفاق افتاده برای شما هم اتفاق خواهد افتاد. تمام اون چی که اتفاق افتاده برای اینکه این تمامیت رو برسونه، می‌فرماید ذراعا به ذراع، شبرا به شبر، وجب به وجب، زرع به زرع، هر چی اونجا اتفاق افتاده اینجا هم اتفاق می‌افته. بعد یه مثال میزنه پیغمبر، می‌فهمن اگر اونها وادار شده باشن، رفته باشن توی سوراخ‌هایی که مربوطه به مثلا فرض کنید تمساح هست، شما میرید. اگه اونها وارد شده باشن به مخفیگاه تمساح، شما هم وارد میشید. خب بعد اهل ایمان از پیغمبر پرسیدن قالو یا رسول الله الیهود و نصارا، مرادتون از امتهای گذشته یهود و نصاراست؟ حضرت فرمودن قال فمن ازن، پس کی مرادمه؟ یعنی هرچی سر یهود و نصارا اومده سر شما هم خواهد آمد. خب طبق آیات قرآن سر یهود و نصارا چه آمده؟ رجعت اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ حضرت عیسی، حضرت موسی چه کردن؟ آیات پس سر امت اسلامی هم خواهد افتاد. منطوری که اونا مصادیق رو بیان نمی کنن. همین روایتی رو که میارن قاعده کلیست. بودا به حدی که تعصب دارن و مخالفت دارن دیگه سر مصادیق ورود پیدا نمی کنن. مهم نیست. ما دو تیپ آیه خوندیم. از هر کدوم هم سه تا. بخشی از رجعت در امتهای گذشته، بخشی از رجعت در آینده اتفاق خواهد افتاد. که اگر این آیات رو به دنیا، بازگشت مردگان به دنیا تفسیر نکنیم آیه معنا پیدا نمی کنن. یک قاعده از اهل سنت گرفتیم، هر چی که سر گذشتگان آمده سر امت اسلامی هم میاد. اگر اونا وارد مخفیگاه تمساح شدن شما میشید. خب یکی از چیزایی که سر امتهای گذشته آمده رجعته، اون سر ما هم میاد. این تا اینجا. اما روایاتی که از شیعه وجود داره تا انشالله اگر خدا اراده کرده باشه در نگاه شیعه انشالله به این مطلب رسیدگی خواهیم کرد که ببینیم روایات شیعه مسئله رجعت رو خیلی واضح‌تر و آسان‌تر. اصل مطلب این است که امر غیر محال، امر محال نیست. فردا دلیل عقلی رو و دلیل روایات شیعه رو انشالله بیان خواهم کرد. بنا داریم که انشالله امشب که شب اول این پنج شب است توسل بکنیم به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اخیراً هم برخی حجبه کردن علیه وجود نازنین حضرت صدیقه. دعب دنیا همینه، هر کسی که تخصص ندارد در دین وارد میشه. یکی از اشکالات اگه من اینجا مثلا فرض کنم راجع پزشکی حرف بزنم، 100 نفر از جامعه پزشکی، حالا میگم 100 نفر به اعتبار گوینده، اگه گوینده آدم معتبری باشه موضع میگیرن در مقابلش. آقا تو که تخصصت پزشکی نیست چرا راجع پزشکی اظهار نظر میکنی؟ حالا برخی که تخصصشون تخصص دین نیست نمیدانیم چرا ورود به مباحث دینی پیدا میکنن. حضرت عباسی اون چی که در دین عمومی است عمل کردن به دینه، اما فهم دین عمومی نیست، همه نمیفهمن. اینجوری نیست خدایی. معارف و مبانی دینی بابا حداقل 10-15 سال درس خوندن داره. با 2 تا کتاب حاصل نمیشه که یه میکروفون بیاد جلو آدمیزاد مثلا بگید که فرض کنید که میشه بین مثلا امام حسین و علی اکبر فاصله انداخت یا نمیشه، که اصلا خلاف روایت. متوقع بدونید که اون روایت رو بدونه مسئله کربرا رو معطوف بکنه به خود امام حسین، و حالی که مسئله کربرا معطوف به خود امام حسین تنها نیست، مهمترین سندی که این رو اثبات بکنه کدوم سنده؟ زیارت شریفه عاشورا. بخشیش مربوط به شهدای کربلاست، بخشیش مربوط به بنی هاشم هستن. این یعنی که و علی الارواح التی حلت بفنائک. این حکایت این میکنه که کربلا یک مجموعه است به محوریت امام دوران و تفکیک پذیر نیست. این یک بخش. یه روایت هم از حضرت رسول اکرم در جای خودش بحث خواهد شد. حالا یکی هم اخیراً برگشته گفته است بگید که چرا شهادت رو میارید پایین و میگید مثلا فاطمه شهید شده، در حالی که باید به این آدم جواب بدیم تو نمیدانی که پیغمبر فاطمه زهرا و امیر المومنین و 11 فرزند این 3 بزرگوار که نوه پیغمبر هستند و فرزندان اون 2 بزرگوار هستند، اینها برتر از دینن، اینا بالاتر از نمازن، اینا شرافت نماز هستند، نه نماز زینت اینها. اینها شرافت روز هستند، نه روز زینتی برای اینها. عقلن قابل اثبات است، نقلن قابل اثبات است. حدیث رد و شمس چیزی جز این رو نمیگه. و عقلن هم که بابا ولایت اصل دینه، این امور دیگه که چی هستن؟ فرع دینه. شهادت کجا معنا پیدا بکنه؟ زیر سایه معصوم معنا پیدا میکنه. و الله هر جنگی شهید ساز نیست. اینو باید دقت بکنه اون کسی که این چنین حرف بزنه. شرافت حضرت زهرا زینتی است برای شهادت، و نه اینکه شهادت مدالی باشد برای حضرت. و اون بی انصافی رو گفته. حالا بعد میخوام به شما بگم فاطمه زهرا 18 سالشون بود که از دار دنیا رفتن، و امیرالمؤمنین 30 سالشون بود. هر دو در سن جوانی بودن. وصیت کرده بودن که علی جان اگر بخوای منو دفن کنی، خودت به تنهایی غسلم بده، خودت به تنهایی منو کفن کن، خودت به تنهایی من رو در قبر بذار، خودت به تنهایی نماز بخون. من یه سوال دارم، و اون این که شما دیدید در مراکزی که اموات رو دفن بکنن، وقتی بخوان یک مرده‌ای رو دفن بکنن، یکی میره پایین وایسه، یکی هم از بیرون جنازه رو میده. حالا اگه علی بخواد به تنهایی این کار رو بکنه، چجوری هم اون پایین باشه و هم این بالا؟ این از نظره عمل کرد چه فشار روحی برای حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، اون هم یک جوان 30 ساله. میگن که جناب اسما در بحثله تقصیر شرکت داشته، اما اینکه بتواند دخالت داشته باشه قطعا نبوده. حضور داشته اما قطعا دخالت نداشته. اما خودش به تنهایی آب ریخته، خودش به تنهایی کفن کرده، بدن رو گذاشتن روی زمین، حالا دارن بندای کفن رو میبندن. بچه ها اومدن، حضرت یه نگاه تو چهره بچه هاش کرد، دید که اینا دارن جان میدن. فرمود بیاید خودتون رو با مادرتون وداع آخرتون انجام بدید. بندای کفن بسته شد، حسنین خودشون انداختن روی بدن مادر، کفن بسته شده، نق کردن، بند کفن باز شد، دستای فاطمه بیرون اومد و این دو عزیزش رو بغل گرفت. چند لحظه ای گذشت، هاتف غیبی صدا زد، علی بچه ها تو بردار، کروبیان طاقت ندارن این صحنه رو تماشا کنن. من از کروبیان سوال میکنم، مگه شما چه صحنه ای رو دیدید؟ یه مادری رو کفن پیچ کردن خوابیده، و دو بچه هم در یک فضای بسیار آماده در آغوش مادر هستن. شما نتونستید این صحنه رو تحمل کنید، پس در کربلا کجا بودی؟ در گودی قتلگاه نوه این فاطمه خودش رو انداخته بود رو بدن باباش. دو تا جمله گفت، بابا بلند شو ببین درن عممو میزنن، بابا بلند شو، رؤوسن المکشوفه چهره های باز ما رو ببین.